بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و روح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان یک حقیقتی هست دارای شؤونات مختلف که این شؤون را بالقوه داره و اختیاری داره که بتونه این شؤون رو بالفعل کنه، ولی فرقش، یعنی فرق این شؤون با مقام اینه که داشتن یک شأن تضاد دارد با شأن بالاتر. شؤون مطلق انسان شأن نفس، شأن عقل، شأن قلبه، یعنی شأن خیال و شأن وهم نداریم. اگر کسی در شأن نفس باشد که همون تعبیر به شأن حیوانیت میشه، نمیتونه در شأن عقل باشه. میتونه تعقل کنه در شأن نفس، ولی نمیتونه عاقل باشه. اسمش حیوان ناطقه. اگر کسی در شأن عقل باشد، همچنان که نمیتونه در شأن نفس باشه، نمیتونه در شأن قلب باشه، با اینکه میتونه تزکیه کنه. و آخر، اگر کسی به شأن قلب برسد، نمیتواند در شأن عقل باشد یا در شأن نفس باشد، با اینکه هم کار نفسانی انجام میده حلال، هم کار عقلانی انجام میده مباح، همین دارای قلبه. در مورد قلب سابق صحبت کردیم که قلب قوه در کنار قوه نیست، در کنار قوه عقل و قوه خیال و قوای دیگه. قلب جمیع قوای انسان است. یعنی اونگاه که میگیم انسان به شأن قلب میرسه، چیزی کم نداره، نقصی نداره، به معنای واقعی نقص نداره، و یعنی کمالش تموم نشده. هر کسی به سادگی نمیتونه به شأن قلب برسه. به زبان ساده یعنی اینکه قلبش با حقایق ارتباط برقرار کنه، که حالا اینو ما الان میخوایم عرض کنیم تو بحث. انسان، حالا اون شأن نفس که سابقا خیلی بحث کردیم پیرامونش، بهش نمیپردازیم، که همون شأنیه که انسان کارهایی که میکنه، این کارها بویی از انسانیت نداره. یعنی اگر اینو کارهاشو بنویسی و کارهای یه دونه پلنگ رو هم بنویسی کنارش، اسم نیاری، بگی این هادیه، این پلنگه، بعد به یکی نشون بدی، به عاقل نشون بدی، میگه این داداش این میخوره، میخوابه، شکار میکنه، اون انسان رو بنویس کار میکنه، جماع میکنه، بچه دار میشه، تفریح میره، به هم کیشاش سر میزنه، همه اینا رو پلنگ داره. یه وقتی میگفتیم ببعی دیگه، شاید مثال تکرار نشیم، میگیم اسمش رو بذاریم پلنگ. قبلی میگفتیم این مثل ببعیه، او موشو کوتاه میکنه، اینم موشو کوتاه میکنه، کوتاه میکنه داره، یا واسهش کوتاه میکنه، اینا میره سلمونی واسهش کوتاه میکنه، و حالا آخر این دل میبره، اونم دل میبره. یه وقتی توی باقی بودم، بعد چند دقیقه همینجوری سر کار منتظر بودم، بعد یه سر کارم بودم، یه گربه میخواست دل یه گل برام اینقدر زحمت میکشید. من نمیدونستم اینا دلبریه. یکی از بچه‌ها بهم گفتش که این میخواد دل اونو ببره، این نره، اون ماده است. شروع کردیم یه آهنگی زدن، هی هی هی، هم این هر کاری میکنه انسان، اون حیوانم داره انجام. این شأن نفسه، یا به قول عرفا شأن طبیعت است، که هفته پیشم امام خوندیم، شأن طبیعته، اقتضای طبیعته. هر کاری بگی اونم میکنه و اون هر کاری میکنه اینم میکنه. علل روح، نه علل سوار مادهش، نه روحش، این شأن نفس. اینو کاری نداریم. یکی اومده داره میرسه به شأن عقل، یعنی بیدار شده، دچار یقظه شده، این میخواد از حیوانیت سیر کنه. اونگاه که انسان به شأن عقل میرسه، حقایق رو زحمت بکشه میفهمه. یعنی شأن عقل اگر رخ بده که شأن با کلاسیه، خیلی شأن والاییه، اون وقت حقایق رو میفهمه. حقایق رو میفهمه چیه؟ حقایق رو میفهمه مفهومشون رو میفهمه. تازه اگر بفهمه، خیلی سخت شأن عقل. مفاهیم حقیقت را عقل میفهمد. اصلا حظ عقل، حظ یعنی بهره، یعنی کامل کامل عقل بخواد کار کنه چی کار میکنه؟ مفهوم حقایق رو میفهمه، بهش میگه حظ عقل، حظی میبره، کیفی میکنه. اون شأن نفس بود. چجوری حظ میبره؟ با حیوانیتش، با شهوتش، با مادی، همه اینا. این در شأن عقل انسان میتونه از با تفکر، تعلیم، تعقل حظ ببره. از چی؟ از مفهوم حقیقت. ولی با حقیقت مرتبط نمیشه، حتی اینی که دارای شأن عقله که خیلی سعی میخواد بهش برسه. با حقیقت انسان نمیتواند در شأن عقل مواجه بشه. خوب گوش کنید ببین چی میگم ها. فقط نهایتا عقل میگد تسلیم، قبول، یا به زبان ساده آدرس رو پیدا میکنه. عقل آدرس رو پیدا میکنه، خود حقیقت رو فعلا پیدا نکرده. من میگم ورود پوچی ها و افسردگی ها، ورود چه کنم چه کنم ها، وجود پوچی ها اینجا متولد میشه که یه کسی یه کمی بیاد تو شأن عقل، یه دو تا کتاب بخونه، بررسی کنه، فکر کنه که تهشه، بعد ببینه هیچ خبری نیست، پنچر میشه، هیچ خبری نبود. یه بادکنک های انقدی داریم، اینو یه وقت یه کسی بگیره انقدر فوت کنه، از این بادکنک بهش بر میخوره. این داره میگه جمعی قوای تو شأن قلبه، یعنی تا تو به شأن قلب نرسی آرام نمیشی. این نمیره برسه، یکم حرکت کرده، دقت کن، یکم حرکت کرده بعد وایستاده، نرفته به شأن قلب برسه، اینجا وایستاده میگه هی پیچ پوچه پوچه پوچه. یه سوال خطرناک من جواب بدم، خیلی خصوصی این سوال ها، خیلی بررسی میخواد. چرا غالبا مذهبی ها زودتر از بقیه بیمار میشن، زودتر از بقیه منزوی میشن، زودتر از بقیه مثل برج زهرمار میشن، زودتر از بقیه داغون میشن، زودتر از بقیه پیر میشن، زودتر؟ همینه، اینا یکی دو گام رفتن دیگه نرفتن، اونا یکی دو گامو نیومدن، همون تو حیوانیت خوشن. خیلی جواب دقیقی ها، اروپا رو. ولی آن کس که بیاید و یکم بیاید بدبخت میشه، یکم میاد وای میسه، پریشانی میگیره، نابودش میکنه. بعد هیچ کس هم نمیتونه اینو درمان کنه، هیچ قرصی و هیچ کتابی این انسان نمیتونه درمان کنه، چون تو چرا پوچی شده. خب اون وقت پوچ میشه مجبور به قلیون بکشه دیگه، چی واقعا یا کتاب هم میخونه، سیگار میکشه دیگه. جلسه امشب فرزندم یه جلسه هست که اونجا بحثی میشه، اینو میخواد بگه، میگه ببین اون کس که نمیدونه بیحاله، که نمیدونه بیحاله، کی بیحاله؟ کسی که میدونه بیحاله. این خب بیحالش بده چون میدونه بیحاله، میگه نباید اینطوری باشه، میگه بهتر از این بودم. مثلا کسایی که هوش هیجانی دارن، اینا خیلی آدمای کمی هن. خب اینا خیلی بدبخت دارن، اینقدر اینا باید فعالیت کنن، بعد کم فعالیت میکنن خیلی ناراحت میشن، خوش خودخوری میکنن و حالا کاری ندارم این بس. این چون میخواستم این سوال جواب بدم بعد برم، این حاشیه بود. این چرا در این فضا بیشتره؟ به خاطر اینکه این فضا اینطوریه. یه مثال بزنم بخندی. یه کسی اینجوری نشسته کر کثیفه، بهش میگه آ پاشو برو حموم، میگه برو 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 من حموم نمیرم. میگه خب نمیری حموم؟ نه اون بدون کار نش. یه کسی اوریان میشه بره حموم، نمیره حموم، وایستاده جلوی در حموم، میگه آقا برو تو الان میبیننت. این میشه مثالش. یه مثال دیگه بزنم، اینا رو شخصی کنید. یه کسی فوتبال بازی نمیکنه، خب بازی نمیکنه دیگه، میره دو شخص سواری میکنه. یه کسی میره لباس فوتبال میخره، میاد بازی کنه، بازیش نمیده. ثبت نام میکنه تو باشگاه، میان میگن که حالا بازی نها کن. اصلا این اضطراب میگتش، این ماجرای انسانی است که شأنش سیر نداره، در شأنش سیر نداره. ببینید میفرماید که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی همین، میگه اون چیزایی که واسه ابرار یعنی کی؟ اغلا، خوبه، واسه مقربین گناهه. یعنی چی؟ یعنی هیچ ایستایی نداره دیگه. تو یه روز عاقل بشی یه چیزای خوبه، ولی بعد رد چی بری؟ عاشق بشی اون واسه تو گناهه، واسه تو گناهه. دیشب به یکی از برادران خوب و فاضل طلبه عرض میکردم که گاهی اوقات یک طلبه و یک معلم 1000 تا کار حلال رو نباید انجام بده، فقط سیرشه، به این دلیل که به چشم شاگردش ناکد دردشو بفهمه. نداره استفا بنویس برو بیرون، معلم نشو، چون اینجا که نمیتونی سیر کنی که، برو یه دیگه سیر کن. گاهی اوقات یک سینه زن 1000 تا لذت حلال رو نباید بره که سیر کنه. وای میستی بعد اون وقت مثل اون میشی که لباس شد در برده بره تو هموم، در بسته است، همه هم دارن نگاش میکنن، بیچاره میشه، استراب وجودش. این از این بگه دو بس. انسان با عقلش اگر بفهمد مفهوم را میفهمد، مفهوم را میفهمد یعنی میفهمد فلان حقیقت هست، به اون میگویی که بیا اینجا من نصیحتت کنم، میگه من همه چی رو میدونم، اصلا شما رو میشوره میذاره کنار، ولی در عمل صفر است، خوش علامه در میدونه. شأن عقل اینطوره. البته این شأن عقلی که میگیم، حظ عقل منظور اونا، شأن عقلی که اول گفتیم منظور نیست، یعنی این عاقل نشده، نشده، حظ عقلشو داره میبره، عاقل نشده، حالا یه بویی از عقل داره میاد، یه بادی، باد و بودی. ولی شأن قلب کارش چیه؟ شأن قلب انسان رو به خود اون حقیقت میرسونه، یعنی اون آدرس رو انسان میره میرسه، در میزنه، اون انسان رو میبینه. این کار شأن قلبه. قلب حقیقت را میبیند، عقل حقیقت را میفهمد. ببین به قول حکما، عقل میگوید حقیقت چیست، خیال میگوید حقیقت کیست، قلب میگوید حقیقت این است. خیال صورت میسازه مثل وهم، خیال وهم، میگه خب تو اول میفهمی چیست، میگه خدا هست، خب این هست چیست، مثال میزنه، خیالت میاره، حالا خب کو، نمیتونه ببینه که، اینو فقط قلب میبینه. عقل میگوید حقیقت چیست، خیال میگوید حقیقت کیست، قلب میگوید حقیقت این است. خیلی ساده است این جمله، ولی خیلی عمیقه. حالا ببین، یه کسی فقط بهش بگی که چیست کیست، چیست کیست، چیست کیست، یا ول کن، من برم کن برم، و به این است نمیرسه، اون چون به شأن قلب نمیرسه. من هی این حرفا رو میزنم، شأن قلب رو شما بیشتر بتونید تصور کنید، چون سخت فهمش. شأن قلب میتواند خود حقیقت را به انسان بدهد. حالا ما شأن قلب رو باز میکنیم. شأن عقل میتواند حقیقت را اثبات کند. حالا بدون عقل میشه به قلب رسی؟ نمیشه دیگه، جایگاهی داره. گذر از مفهوم که باسه حظ عقله، برای رسیدن به حقیقت فقط با قلب امکان داره، با شأن قلب، یعنی جمیع قوای انسان. عقل میفهمد یعنی دانا میشود، قلب میبیند یعنی دارا میشود، اما دیندانی و دینداری ببین، عقل بفهمد تازه چی میشود؟ دانا میشود. قلب بفهمد یعنی چی میشود؟ دارا میشود. این مثال دریا رو داشته باشید، من جلوتر ادامهش رو میزنم. اینجا ما میگیم دریا چی آقای برادر؟ یه دریا یک جایی هست مملو از آب است و اینا. میگیم آقای نقاش دریا رو بکش، میکشه عقل خیال، میگیم آقا تصویر سازی کن، تصویر وهم تصویر سازی میکنه. دوباره یه 40 شب بیاید اما دریا صحبت کنیم، 40 سال بیاید اما دریا صحبت کنیم. بعد این هنوز دریا نیده که، بعد حتی میره جلو دریا چشو میبنده، میگیم ببین چشت رو باید باز کنی، هر چقدر چشت رو باز کنی دریا رو میبینی. اون دریا رو وقتی میبینه دست میزنه میگه آهان، این شأن قلبه. و انسان تا اون آهانش رو نگه، اون آهان یعنی سلام نادیه، درسته درست من تسلیمم، تمام معارفم به اینجا باعث ختم میشه، انسان تسلیم میشه و جز با قلب امکان نداره. خب الان من یه آینه میگیرم جلو شما، یه ما این آینه، این آینه، میگم جلو این آقا، میگم جلو اون آقا، این آینه کیو نشون میده؟ بگی کیو نشون میده؟ شما رو نشون میده؟ خودش رو نشون میده؟ نه منظورم شما بگو دیگه، من جلو تو گرفتم دیگه، شما نشون میده؟ مطمئنی؟ آینه بگیرم جلو تو شما نشون میده؟ نمیزنی زیرش؟ همون تصویر شما، اصلا بدن شما، تن شما، من شما نه همون تن شما رو نشون میده؟ عکس شما رو نشون میده؟ نمیزنید زیرش؟ آینه است، آینه است. اینو من میگیرم روبروی این آقا، میگم آقا این کیو نشون میده؟ منم، من یکم خاک بپاشم رو آینه کیو نشون میده؟ دوباره همینو، ولی همینو، همینو. اگه یه رنگ بپاشم رو آینه چیو نشون میده؟ ظلمت محض رو. این که در حکمت انسان رو هم در روایت هم در منقول هم در معقول میگد انسان رو بخوای تشبیه کنی در مرتبه اول موج است نسبت به دریا، در مرتبه اولا مرآت است، المؤمن و مرآت، آینه است، آینه خیشه این اینا، انسان مظهر نمایان شدن حق است، اینو در افان میگه، میگه این انسان آینه است، این شأن قلب انسانو میگه. ببین این آینه هر چقدر تمیز باشه اونقدر حقیقتو نشون میده، تازه اگه رو به حقیقت باشه، یعنی عقلش باشه. قلب تعبیر همه حکم هست، درست هم هست، مرآته تعبیر انبیاء هم هست، همینه. قلب انسان مسئلش مسئله آینه است، این هر چقدر زلال باشه اونقدر حقیقتو نشون میده. تفسیر حرف اول بود که حالا من میخوام حقیقتو ببینم، ببینم یعنی درک کنم. این مثالش ها، قلب انسان مثل آینه است، اگر رو به وجه الله باشه به قدری نشون میده که زلاله. بس حقیقت انسان قلبشی یعنی این، یعنی تو هر چقدر شأن قلب داری همانقدر همه چیزا میفهمی، همانقدر. مفاهیم همه دارن، همه مفهوم دارن، همه حدیث صبر رو میخونن در اربعین حدیث، ولی محال تو همین مکتب همه مثلا بتونن صبر کنن، هرگز به اندازه قلبشون بتونه صبر کنه. فهمی چی میگم؟ میکشه خودشو، من چرا؟ تو چرا؟ نه 40 سال بعدم کتاب بخونی همینه، باید از شأن عقل رد بشی به قلب برسی، شأن قلب برسه. این زلال باشه حقایق رو اونطور که هستن نشون میده، کدر باشه حقایق رو یکم اونطور که هستن نشون میده، کدرتر باشه حقایق رو یکم یکم. بعد دیگه اینو رنگ به پاشی روش، یعنی که به سیاهی میگه که حالا ما نمیرسیم به این سیاهی محض، سیاهی محض فکر نکن با این سادگی رخ میده، محاله. واسه محبین مرتضی علی اصلا رخ نمیده سیاهی محض، محبین مرتضی علی این میره واسه قتل سید الشهدا و اینا، یعنی اون پوچی محض رخ نمیده واسه محبین، کدر میشه اون قلب، یعنی این. حالا عقل اینطوری نی، عقل مفهومو میخونی، یکم تلاش میکنی، استاد خوب پیدا میکنی، رفیق خوب پیدا میکنی، بررسی میکنی، میفهمه. به خاطر اینم الله تعالی نفرمود العقل و حرم الله، فرمود الخیال و حرم الله. جیا نمیشه جای دیگه. قبور و نام، من در مورد قلب صحبت کنم که الان نمیخوایم صحبت کنیم، میخوایم به احسان برسیم. قبور و نافی قلوب من والا، قبر شما، قبر شما به زبات مقدس معصومه میفرماید قبر شما در قلب من هست، قبر شما. ببین یعنی این میتونه با بستن چشمش، یعنی نظرش، نظر کنه به قبر معصومی. ببین قلب چه شأنیه، شأن حقیقت عظما میشه توش حقیقتی نباشه؟ میشه؟ امکان نداره. مسئله همش حقیقت عظماست دیگه. حالا قلب تجلی حقیقت عظماست چون حرم الله است. این تجلی حقیقت عظما میشه حقایق کوچکتر درش نباشه؟ قبر اهل بیت حقیقت کوچکی دیگه، خودش نیگه میشه. این مسئله آینه رو جدی بگیم، مسئله آینه مسئله قلبه. انسان هر چقدر قلبش زلال باشه، پاکیزه باشه، آنطور میتواند حقیقت را بفهمد. حقیقت را بفهمد یعنی حقیقت را بفهمد، نه مفهوم حقیقت را. خود حقایق رو میتونه داشته باشه. بذارم این مثال بزنم، این انقدر براش گفتن صبر دیگه بسته دیگه، خسته شد، خب نگه دار، اصلا تو باید تا حدی گوش کنی بخونی، نه پدر خود در بیاری. بعد میگه ولی خب اثری نیست. اثری نیست چون که قلب نمیره، قلب نمیره، نمیبینه، نمیبینه یعنی حزدشو نمیبره. اون که گفتم مثال دریا رو جلوتر باز میکنم، آخرش اینه. حالا رسیدی جلو دریا، صداشم میادا، چشتو باز کن. نمیتونه چشتو باز کنه، این همه تلاش کردی چشتو باز کن، رسیدی به دریا، نمیتونه چشتو باز کنه، نمیتونه. الان من میگم آقا قلبتو باز کن، حقیقت صبر رو بگیر، اینجوری که نی. این همه 124,000 پیامبر، این همه اولیا اوصیا زیر تیغ رفتن، همه برای این قلبه است. پس خیلی کار دشواریه، به این سادگی نی. این دعاهایی که میخونن جدی بگیرین، کلمه قلب میاد. چی میخونیم دعا همه با هم میخونیم؟ نه اون آخر جلسه میخونیم، بسم الله العظیم العظم، ثبت ثبت قلبی علی دینک. چیه منو تا دین تو دینت ثابت نگه دار؟ قلب. تمام دعوا سر قلبه. نکته مهم اینجاست، حالا من شأن قلب رو باز کردم دیگه، حالا نکته مهم اینجاست، شأن قلب که جامعیت انسان هست، یعنی اگر کسی به شأن قلب نرسه، یعنی مفاهیم رو به قلبش نرسونه، با حقایق مفاهیم ارتباط برقرار نکنه، از تمام ظرفیتش استفاده نکرده، و انسانی که از تمام ظرفیتش استفاده نکنه چون فطرتاً میخواهد که از تمام ظرفیتش استفاده کنه، این به قدری دچار پوچی میشه که درمان نداره جز برگرده به امرا، یعنی به رضایت و اطمینان نمیرسه، بایستی معارف رو به قلب برسونه. خب حالا اینو شما به ما بگو، عقل با مفهوم، با تفکر، با همین کارهایی که داریم میکنیم که به شدت لازمه، یعنی همین کاری شما میکنید، ملائکه دیج روایت شو دارین دیگه، اینجوری میان بالش بالشونو پر میکنن، اصلا عالم میتونه شفاعت کنه، یک کلاس داره. با قلب حزدشیه. آقا عقل با چی روش میکنه؟ تفکر، تعلیم، تفقه، اینجور حرف، خیال با تخیل، توهم با توهم. عقل با چی روش میکنه؟ اصلا حز قلب چیه؟ قلب میخواد یه قدم بره، باید چیکار کنی که یه قدم بره جلو؟ نرفتین تا حالا؟ عقل رسیده دیگه، عقل تو آقا الان رسیده، بذار دعوا کنیم. عقل ما همه به این رسیده که هر عصری امامی دارد، امامش هیچ دیواری مقابلش نیست و امام عصر میبیند مرا. کسی از اینو رد کنه؟ ولی چرا واقعا بود؟ قلبمون قبول نمیکنه. ها چی کار کنم من قلبم قبول کنه؟ خب قلب قبول کنه درک میکنه دیگه. قلب میخوام قلبم برسه، آخه میخوام قلبم حرکت کنه. ببین من یه بار دیگه میگم، شما یه کمی تحیر نگیرتون. عقل با علم و تفکر باید باشه. با تفکر رشد میکنه، حظ میبره، به 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 رشد میکنه، همونطور که نفس با شهوت و غضب. حالا قلب با چی پیش میره؟ پاک میشه؟ نه، تسکیه نه، شناخت نه، شناخت بس عقل، عمل هم ندیه، عمل رو حذفش کن بره، عمل جواب همه چی هست. با گناه نکردنم نه، همه اینا هست، اصلیه رو بگید. یه ذاتی باید باشه، یعنی تو این تسکیه، تو اون عمل یه ذاتی باید باشه که بهش میگن حظ قلب. نه دیگه، اونا که همه چی هست، یه چیزی هست که فقط قلب رشد میده. دقت کن من چی میگم، فقط قلب رشد میده، فقط قلب رشد میده، یعنی همه چی با هم میاره بالا، چون قلب رفت چیه؟ اون باید تو عبادت باشه، پاک شدن کدورت باید اونطوری باشه، توبه باید اونطوری باشه. تو هر فعلی باید باشه. لا لا، میشه با خیال تعقل کرد؟ میشه با خیال تفکر کرد؟ خب با عقلم نمیشه این کارو کردی، که میشه با قلب انجام داد. بذار راهنمایی کنم. نه دیگه، الکی نگو. اینطوری راهنمایی، ما به شدت فراریم ازش، چون نمیدونیم. طرف دعا میکرد خدایا برم بدبخت میشم، روزی بده. بعد یه حسی خدا بهش داد که برو بچه دار شه، هی فرار میکرد بچه دار نشه، اون چیزا میخورد، اون چیزا استفاده میکرد. بعد ملائکه الله میخندیدن بهش، شاید هم علائمی نشون میدادن. روزی نمیخوای، روزی تو در گروه این بچه هست. یه اینجوریه قلب رشدش فقط چیه؟ نه، عشقه کلاسش بالاتر از اونه. عشق رخ میده، عشق حظ اساسی قلبی که ما هیچ وقت نمیتونیم بازش کنیم. نه عجب بسا این شکلی می بگم، راهنمایی کردم دیگه. فقط کسانی که بخواهند از مفهوم بگذرند و این معرفت رو داشته باشند، آن را به جان میخرند. یا علی دیگه، سر کاریم. سختیه، ولی خب یه کلمه دیگه باید بگید. خودسازی نه پایین، همون حرف خودتو نگه دار. نه یه کلمه است. ببین همه یه سوالات ما یه کلمه است. رنج، رنجه، رنج به علاوه سختی دو تا کلمه شد. همین تو همین همین رنج، سختی به شدت در اربعین حدیث حضرت امام به شدت میگه. چی بکش؟ بلا بکش؟ امام میگه بلا بکش کجا؟ امام بلا بکش. آقا امام هی میگه باید چی بکشید؟ اصلا سخت نیست. الان میگم همه متوجه میشید. همیشه سوالای من آسونه. ریاضت. یه نه تو رو خدا نگید. تو رو خدا. ریاضت شرعیه. چقدر خوندیم داره این حدیث؟ حظ قلب ریاضت است، یعنی قلب انسان جز با ریاضت حظ نمیبره، حرکت نمیکنه، اصلا تحویل نمیگیره. بزرگترین علم، یعنی فلسفه به عقل بدهی حظشو برده میگه. بزرگترین حظ عقل، یعنی فلسفه و حکمت و عرفان نظری رو حتی به قلب بدهی، یه پاپاسی هم نگاه نمیکنه. تازه برمیگرده میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. ریاضت شرعیه کار قلب است. دقت کنید، ریاضت شرعیه، این همه حرف منه. اصل این موضوع رو که تو بحث آخر شب میگم، حالا ربط به این نداره و یعنی اینجا میگفتم، یه چیز داره تو اون بحث، اون هیچ، ولی این بحث خودمون. قلب انسان حظش ریاضت شرعی است، یعنی اون همونقدر که تمیز میشه. جز با ریاضت قلب در صحنه نمیاد. بعد من اصلا شما تحقیق کنید، اینا که من میگم تحقیق کنید، تحقیق میکنید واقعا؟ تحقیق کنید. انسان هایی که ریاضت شرعی نمیکشن یک نشانی دارن، البته اگه غرورشون اجازه بده، یه نقابی دارن، بحث روانشناسی کنن، یه نقابی جلوشون دارن، همیشه پشت این نقابن. اگر بتونه یک طبیب حاذقی از این نقاب رد شه، حقیقت اونا رو میبینه، که معمولا بتونی از نقابشون رد شی، گریهشون میگیره، پیش تو گریهشون میگیره، یه فرو میریزن. یه نقابی دارن. این نقاب را چرا میزنن؟ چون از بودن خودشون راضی نیستن. اینا کسایی هن که ریاضت شرعی نمی کشن. ببین، واجبات انجام میدن، محرمات انجام نمیدن. شما چی گفتی؟ رنج؟ همین چی گفت؟ سختی؟ همه اینا رو دارن، ریاضت شرعیه ندارن. یعنی این که فرد نه رو میخ بخوابی بخوای قلبت بیاد تو صحنه، مثلا ربطی به این چیزا نداره. ریاضت شرعیه یه چیز دیگه است. یعنی صوفیا و اینا بردن توی به اون آقا مفتم که شما عطر بزن. خب عطر خوبه. مفت عطر رو دوست دارم نمیزنم، برای چی؟ ریاضت دارم میکشم. این داره ریاضت میکشه، یعنی داره حماقت میکنه. ریاضت شرعیه اصلا این شکلی نیست که آدم رو ببره تو انزوا. یه کیفی درش داره، ولی کسانی میتونن انجامش بدن که بخوان به شأن قلب برسن، بخوان بگذرن، بخوان به حقیقت برسن. سر این که اعمالی در دین داریم که بکشی خودتو سخته، هیچ وقت آسون نمیشه. آقا شما بری رفاقت کنی با حضرت ختمی مرتبت، هم باید نماز صبح بلند شی. یا حالا نمیشه، ما رفیق شو میمیشه پول بدم به اسلام خرج کنید؟ یا آسان یکی گفت عمل کی بود؟ بعد گفتم باید تو دل عمل باشه. ریاضت بایستی در دل عمل باشد. ما به شدت فراری هستیم از ریاضت یا نه؟ اصلا تحویل نمیگیم. ریاضت کجا بود؟ همه چی به نفع من باید باشه. معارف وقتی به قلب میرسد، یعنی مفهومایی که عقل کسب کرده، کی به قلب میرسه؟ وقتی که با ریاضت اونها عمل بشه. هم گفتم، عرض کردم، اینها معمولا نقابی دارن، خودشون نیستن، خودشون نیستن، میخوان یه چیزی باشن، نمیخوان خودشون باشن. از نوجوانی هم شروع میشه و هر چه زودتر این نقاب برداشته بشه بهتره، تا این نقاب بزرگ نشه. نمیتونه خودش باشه، نمیتونه خودش باشه، پشت یک نقابی هست. خیلی ها حرف دارن روی این نقاب، خیلی حرف دارن، بدون اینکه اسمشو بذارن تزویر. میگن ما یک آدم جدیدی شدیم، میخوایم یه آدم جدیدی بشیم. پس حالا که عقل، من امروز میخواستم چقدر مقدمه کوتاه بگم، اصلا من این حرف رو ننوشته بودم که نگم ها، همینجوری رفتیم که متن رو بخونیم. متن خیلی مهمه، زیادم از پروازم متن رو بخونیم، حالا طول کشید. پس حالا عقل که با تفکر و تعقل میفهمد، قلب با چه چیزی درک میکند؟ با ریاضت، ریاضت شرعیه. چرا میگیم ریاضت شرعیه؟ یعنی ریاضت نبایستی اجتهاد بشه و خود به خود دستور داده بشه، انسان خودش بگه اینو باید سختی بکشم. ریاضت شرعیه یعنی ریاضتی که از شر کشف میشه. دقت کنی، ریاضت شرعیه ایجادی نیست، انکشافیست. ریاضت غیر شرعی ایجادیست، یه دفعه این تصمیم میگیره رو میخ بشینه، به پاش این چیزا ببنده. من تو این سفر کربلای معلم میدیدم، بودم خدا اینا چرا تیرو هم بستن به پاشون، اذیت نمیشن؟ ریاضت داشت میکشید. خب دوست داری سف رابری و گاری ببند، گاری هم کن، دو نفرم برسون به مقصد، چه آهم بستی؟ ریاضت ایجاد میکنه دیگه. این قفلا میندازن، نمیدونم اینا چیوری میندازن، خطر داره دیگه. بردنش کنار دریا، میگن چشتو باز کن دریاست. نه نمیشه، نمیتون. شما خودتون اینجا یه حاشیه بزنید، کیا ریاضت ایجاد میکنن؟ کسایی که از شأن عقل نرسیدن به شأن قلب. کسایی که از شأن عقل رسیدن میدونن ریاضت شرعیه، یعنی هر چه ریاضت نیاز باشه شر به ما گفته، باید کشفش کنیم. آره اینو میخوام شب بگم، یعنی اون به اون ور ربط داره، این به این ور ربط داره. حالا ربط الان میخوام بگم ربط این ورشو. این مقدمه عرض شد که برسیم مدخل اینه. دقت کنید، حالا اوج ریاضت چیست؟ اوج ریاضت شرعیه چیست؟ یک سختی به ما بگو. خب یک سختی به ما بگو که اوج ریاضت هاست، یا بهتر بگو اصلا اجازه میده ما ریاضت بکشیم، اجازه میده ما ریاضت شرعیه بکشیم. همین آقایی که آهن میبند، آهن چی میگید بهش؟ چی میگن؟ خلخال؟ نه بابا، اینه که مثلا میبندن خلخال، البته خلخالای اومدی. همین آدمی که در ریاضت میکشه برای اینکه بتونه اینو بذاره کنار باید یه ریاضت شرعی بکشه دیگه. این حرامه بذاره کنار. چی؟ حرامه؟ قمر رو بده؟ خیلی راحت شده. باید این باز بخواست اینکه اینو بذاره کنار باید یه ریاضت بکشه. خب یعنی همه اینا ریاضت نمیکشه، ریاضت شرعیه بکشه. حالا میخوام اینو بگم، اوج ریاضت ها که اجازه بده این ریاضت بکشه اینو بذاره کنار چیه؟ اوج پاک کننده این چیه؟ همون توبه است که درش وارد شدیم رفقا. هیچ ریاضتی به سختی ریاضت توبه نیست، محاله برسه به سختی توبه، ولی توبه که میخوام بخونیم توبه چیست؟ اوج ریاضت های شرعی، اوج ریاضت های شرعی یعنی اوج پرواز دهندگان به سمت شأن قلب. توبه است. این آینه رو یه وقت اینجوری میکشی نشون داره میده، یه وقت یه چیزی میاد آب میپاشه، آب میکنه، آها و اینجوری میگیره، این اوج شأن قلب او توبه است. ولی توبه یک مقداری بحث کردیم، حالا ادامه رفته پیش بحث کردیم توبه چرا کلمه توبه اومده. توبه یعنی این که انسان برگرده، انسان برگرده نه این است که یک انگشت انسان کثیف شده، این داره میره به صورت با سرعت میره به سمت هیچستان، کسافتستان، همینج داره میره، یه انگشتش هم کثیف شده، اینو میشوره، ولی مسیرش مسیر بدیه. این اگه از این مسیر برگرده بهش میگن توبه، نه اینکه انگشتشو بشوره، این یه گناهشو استغفر الله استغفر. یه قرآن دست به دست کنید بیا، بس مهم شد نباید بگذرم. اصلا کسی میتونه اهل ورع بشه که توبه کرده باشه؟ دقت کنی، ما توبه رو شأنشو بردیم این گناه کردی توبه کن، برو توبه کن. ببین این میگی برو توبه کن یا برو استغفار کن. توبه اینه یه کسی داره یه مسیری رو میره داره کثیف میشه، این وقتی دستشو بشوره یعنی 10 تا گناهشو بشوره بازم داره اون مسیر رو میره، این توبه نکرده، یا بگو توبه کرده، دقیق تر کلماتو به کار بریم، توبه نصوح نکرده. اونگاهی به این میگن توبه کرد، توبه نصوح کرد، که این توبه، توبه یعنی چی؟ بگن طلبا از کجا برگرده؟ یک جایی می آره دیگه، این مسیرش مسیرش مسیر بدیه. یعنی چی؟ یعنی یه سری از ابعاد وجودیش هنوز الهی نشده، وقتی تمام ابعاد وجودی انسان برگردد به سمت وجه الله اون دوچار توبه شده، اونگاه تمام قواعد توابین برش اجرا میشه که مهمترینش ان الله یحب التوابین، خدا دوستش داره، خدا بهش عشق میورزه. من خیلی باور کنید من همینجوری باز کردم اومدم، من اصلا قصد نشون باز کردم همینجا اومد. ببین یه دونه میام اینور یا یه دونه میام اینور، نه همینجاست. سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، آی کسایی که ایمان آوردین خودتون اهل و عیالتون دور و وریتون از آتش نجات بدین. تا میاد جلوتر اگه از آتش نجات ندید میرید در جهنم و اینطور حرفا، میخوام برسم به این. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا، توبتا نصوحا. توبه نصوح این است که انسان یک وقتی زنده میشه تصمیم میگیره من جمعاً برمیگردم. یه هیئتی در بازار هست، این امسال یا پارسال بود یادم نیست، این جلوشش این میزای مشاوره دیدید روحانی ها میذارن جدیدن، خیلی صد مترو اینا میذارن. یکی از یه روحانی و طلبه فاضلی هم اونجا بوده، یه کسی اومده گفته یه مشورت میخواستم. او بفهمه تو میدونی من اینجوری هم اونجوری هم و اینجور حرفا. یکی از سلاطین شراب ایران بود، ایران هم سلطان شراب ده. این تو دو دقیقه مش بیدار شده دیگه، بعد محرم بوده یا امسال یا پارسال اومده بیدار شده دیگه، دستشو گرفته قابل بوده. بعد گفته من تو این چند ساله به قدری کار کردم گیر نیفتادم، 3.5 میلیارد دارم همش از فروختن شراب. میخواسته اونو پاک کنه، حالا میخواسته توبه کنه. بحث توبه باهاش میشه که تو نمیخوای توبه کنی و اینجور حرفا، همونجا توبه میفهمه چیه، توبه میکنه 3.5 میلیارد هم میده اختیارش، برمیگرده میزن سرش میگه من برمیگردم و کارگریمو میکنم. به همین سادگی توبه یعنی این، من میخوام توبه کنم، من دیگه دروغ نمیگم، ولی ببین ربا رو میخورم ها، نگاه به نامحرم هم میکنم ها، گیر نده دیگه، یکی یکی خراب تدرف. این توبه نصوح نیست. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. خب من توبه نصوح کردم چی میشه؟ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اوه انك على كل شيء قدير. اون وقت که توبه نصوح کردین خدا یکفر عنکم سیئاتکم، تمام گناهانو محو میکنه، یدخلکم جنات، وارد بهش میکنه. ای بهش شما نمیفهمیم چیه، وارد بهش میکنه، الان وارد بهش میکنه، زندگی رو از جهنمی بودن نجات میده. از این همه پلیدی به همه اینا شرطش اینه که توبه نصوح بشه. توبه نصوح شستن اعضا و جوارح نیست، برگرداندن مسیر است. من نمیدونم آیات قرآن شاید سنگین باشه، شاید من ادامه آیاتو بگم واسهتون. بعد اینا رو که میگه، میگه شما میگید در معیت حضرت ختم مرتبت قرار میگیره، نورتون اونطوری میشه. بعد اینجا خب اگه توبه نکنه چیکار میکنه؟ یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، غلیظ شو بر اینا و مأواهم جهنم، اینا مأواشون جهنم. بعد میاد جلوتر ببین الله تعالی، فکر نکنی کنار 4 تا آدمی که توبه کردن قرار گرفتی تو هم توبه کردی ها. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، برای شما 2 تا مثال میزنم، زن حضرت نوح و زن حضرت لوط کنار پیامبر بودن، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالح، اینا کنار عباد صالح من بودن. فخانتا هما فلم یغنی عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین، باید وارد جهنم بشن. اینا کنار یه انسان صالح بودن، گمان میکردن خودشون انسان صالحی هن، خب خودشون به خودشون نظر نداشتن. حالا دقت کن، و ضرب الله واسه یه عده دیگه، اصلا بحث تو بست، یه مثال دیگه میزنم، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. یه وقت نگی من دور برم آدم بدیه نمیتونم توبه کنم، این داری؟ و تفسیر بلد نیستم، من دارم ترجمه میکنم. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی. زن فرعون توبه کرد، از من نجات خواست، من کمکش کردم. هر حرفی بزنی هیچ راهی نداری، توبه. آخرین آیه سوره تحریم میاد یه مثال دیگه میزنه، و مریم و مریم و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها. این مسئله کسی هست که توبهش پذیرفته شده، دامان خودش رو پاک میکنه. فنفخنا فیه من روحنا، من روحنا، از روح خود در او دمیدیم. شأن پایین نیست شأن مریم مقدس بدون همسر خدا بهش مسیح بده. روحنا و صدقت به کلمات ربها، کلمات رب او یاد دادیم. و کانت من القانتین، او شد از اطاعت کنندگان. توبه نسو یعنی همون توبه که این همه در موردش حرف زدن. این توبه نسو وقتی حادث بشود انسان بر می گردد من جمیع جهات، در ظاهرش، در باطنش، در خیالش، در تصوراتش. اون وقت که اینطور برگشت تمام قواعد توامین بر او جاری میشه. این شأن قلب داره، دوچار شأن قلب شده چون ریاضت عظما رو کشیده. آدم توبه کرده تا حالا دیدین چقدر نازه؟ خیلی باحاله. مثلا حالا یه کسی ندونه میاد سابقهش رو به رخ او میکشه، این یک آدم خرابی بود. نمیگم بودیم دیگه، من آدم خراب بودم. نمیگم من آدم خراب بودم. قلبش در صحنه است، وهمش در صحنه نیست شمشیر بکشه، خیالش در صحنه نیست دنبال جایگاه باشه، آبروم نره. میگم آبروم بره. شأن قلبی شأن عجیبیه. حالا وقت این توبه حقیقی کیست؟ اینجاست که این نکته مهم رو حضرت امام کمکمون میکنن. کی و کجا چطور باید این رخ بده؟ فصل نکته مهمه. من این نکته بگم، از من سوال میشه گاهی آیا رفاقت یه وقتی عرض کردم اساسی ترین نقش رو در سیر داره. اینو بدونید، اگر رفیقی انتخاب کنید، رفیقا، حالا سلام علیک آدم با همه احترام میذاره، چطوری آدم هیچ وقت با تو قبقب نمیندازه، ولی رفیق، شفیق، اگر کسی نباشه که توبه نصوح نکرده مطمئن باش تو رو عقب میندازه. ببینم رفاقت در شأن قلب یا شأن عقله؟ شأن قلب. حالا رفاقتی که تو شأن قلب نیست چه رفاقتی؟ هیچ اثری تو قلب نداره. آقا ذاتی نایافته از هستی بخش که ایتمالات که باید هستی بخش. خب منی که نرسیدم به شأن قلب با این رفیق بشم، بالاخره من یا شأن عقلم یا شأن وهمم یا شأن خیال دیگه. تو هم هیچ کدوم از اینا بیشتر نمیشی. تازه اگه بخوای بشی من نمیذارم، من که رفیقتم نمیذارم. فراتر از تیپ و ادبیات و جایگاه و رفیق من استاد دانشگاه و صرفی برو بالا. رفیق یک قراردادیه تو این عالم که ما بیخبریم. او مهمترین عامل از جهت رسیدن به شأن قلب. به خاطر همین آدم که توبه میکنه محال رفیقاش عوض نشن، رفیقاش عوض میشه. نکته مهمه، این نکته مهمه رو جای دیگه تو اربعین نمی‌بینید، فقط تو بحث توبه چند تا میاد. بر سالک طریق نجات و هدایت لازم است تنبه به یک نکته مهمه، و آن این است که توفیق به توبه صحیحه کامل با حفظ شرایط آن، آنچنان چه ذکر می‌شود، از امور مشکل است و انسان کمتر می‌تواند نایل به این مقصد شود، بلکه دخول در گناهان خصوصا کبائر و موبقات باعث می شود که انسان را از یاد توبه به کلی غافل می کند. یه اون قلبش، آینه وجودش به قدری کدر شده، این دیگه خودشو نمی بینه که ناراحت باشه که توبه کنه، بدیهاش رو نمی بینه که ناراحت بشه که توبه کنه. و اگر درخت معاصی در مزرعه دل انسانی بارمند و برومند گردید و ریشه اش محکم شد، نتایجی بس ناهنجار دهد که یکی از آنها آن است که انسان را از توبه به کلی منصرف می کند. و اگر گاه گاهی نیز متذکر آن شود، به تصویف و امروز و فردا و این ماه و آن ماه کار را می گذراند و با خود می گوید که در آخر عمر و زمان پیری توبه صحیحی می کنم. یعنی دیگه کلن آدم می شم. میگه کلن آدم می شم. غافل از آن که این مکر با خداست. والله خیر الماکرین. گمان نکن که پس از محکم شدن ریشه گناهان انسان بتواند توبه نماید یا آن که بتواند به شرایط آن قیام نماید. ما دو تا نگاه داریم، یک نگاه حقیقی و یک نگاه وهمی به گناه. نگاه وهمی این است انسان یه گناه کردم از دستم در رفت، استغفرالله استغفرالله استغفرالله، خوب شد بعدی. نگاه حقیقی این است من گناه کردم، یک فرسخ از شأن قلب دور شدم، از شأن عقل دور شدم، رسیدم به شأن نفس، توبه هم میکنم، یعنی همون استغفار یا همون توبه معمولی. ولی اینو نمیدونه که بابا با هر گناه اون درخت ریشه دار میشه، اون سخت زدنش، ریشهش قوی میشه، آب میدیمش، بعد نمیتونه اصلا قیام کنه، بعد مواجه میشه با یه ریشه، میگه دیگه کار از کار گذشته، نمیتونه بلند شه. دقیقا مثل اراده است. این آقایی که از ارادهشون رنج میبرن گوش بدن، اراده یه بار از مو اراده یه بار اراده نکنی یه کاری انجام بدی، باشه انجام نده، چه حلال چه حرام چه مستحب، ولی بدون ارادت اینقدر بود شد اینقدر، دوباره ادامه بدی شد اینقدر، سه باره ادامه بدی شد اینقدر. موسیقی حرامه؟ موسیقی حرام نیست، گوش بده صبح تا شب گوش بده، ولی بدون با هر موسیقی اون میدونه الان این دهنشو باز کنه دل رفیقش میشکنه، باید ببنده، میدونه اینو نمیتونه ببنده چون اراده نداره، چون عزم نداره. بعد برو این همیشه داره موسیقی گوش میده، آخه جاهل، تو همینجوری ارادت داره ضعیف میشه، تو هم کمکی میدی بهش، دنده کمکی میدی ضعیف‌تر شه. جنس تو حق غیب اینطوریه دیگه، شدت و ضعف. گناه همینه، یه گناه اون درخت خبیثه رو میکنه درخت، یه گناه دیگه میکنه درخت، یه گناه دیگه همچه میره شدید 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 شدید. یه وقتی تمرین کردیم گفتم یه پرتقال تو ذهنتون بسازید الان، بعد منو نگاه کنید، این پرتقال رو نارنجی تر، اینقدر من بگم نارنجیش میکنی دیگه منو نمیبینی. خب این کارو نمیکنیم، خطر داره، ولی خب میشه اینطوری اثبات کرد، یه کسی زیاد گیج بده اثبات کنیم و بهش میشه اثبات، دیگه منو نمیبینه پرتقال. این بهش میگم مثال شدت و ضعف. اراده اینطوره، باشه تو این حلالو انجام بده، تو اون موسیقیو گوش بده، تو هرزبگی کن، تو بگر تو این شبکه های اجتماعی، تو کوف، تو هر چی که میخوای، ولی بدون داری ضعیف میشی. وا حالا حالا ها کار داری، حالا حالا ها باید بچه داشی، بچه پدرتو در بیاره، خم به ابرو نیاری، الان تو طاقت رفیقتو نداری اینجوری میشی، بچت فردا بلند شی بینی خونه فرش نو کثیف کرده شوتش میکنی از خونه بیرون، میگی نباشه نها کنی. رفیق مگه میشه آدم حوصله‌اش نشه باشه هفته دو روز میبینتش؟ اون بچه، اون زنت، وا اون زنی که صبح تا شب ور دلته، همش هم یه شکلیه، هی هم داره بدتر میشه، دو تا شکم هم بذار 10 سال پیرتر میشه، من موندم تو میخوای چجوری خوشبخت بشی؟ اینجوری میره ازدواج میکنه دیگه. الانم که نمیشه ازدواج کرد، چرا میشه؟ یه ازدواج موقت با وایبر، یه ازدواج موقت با واتساپ، یه ازدواج موقت با کوفت، یه ازدواج موقت با زهرمار، یه ازدواج موقت پر ازدواج. بیشتر از اینکه زنش با به من تماس گرفته داره میگه دیگه من ساعت زدم، آجا آقای عادی ساعت زدم، از وقتی این از سر کار میاد مثلا 4 ساعت سرش تو گوشیه، 5 دقیقه سر شام روبرو هم نشستی اونم سر تو گوشی. ازدواجت مبارک، بچه‌تون هم دیدین چی میشه که، پیوندت هم مبارک، پیوند به این قشنگی. حضرت صادق علیه السلام میفرمود به من دنیا رو بدم من یه شب زن رو ول نمیکنم، اما من چه حرف خوشی دارم میزنم امشب، بخاطر اینکه آدم شیم یه شب زن رو ول نمیکنم. بی جنبه، ندید و دید، بگو. حالا مگه زنت کیه؟ آشپزه، کنیز بوده. اصلا اما نمیفهمیم، قلبی نیست بفهم. کنیز بوده، باشه ازدواج کرده. اینا هم خوبی، حالا خوبیش هم خوبی آدم شدید میکنه، همونطور که بدی آدم ضعیف میکنه. پس بها، حالا کی آقا توبه نصوح کی؟ پس بهار توبه ایام جوانی است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است. انسان در پیری حرص و طمع و حب جاه و مال و طول عملش بیشتر است و این مجرب است، این تجربه شده، و حدیث شریف نبوی که مراجعه کنید شاهد بر آن است. گیرم که انسان بتواند در ایام پیری قیام به این امر کند. از کجا به پیری برسد و اجل موعود او را در سن جوانی و در حال اشتغال به نافرمانی نروباید و به او مهلت دهد؟ از کجا میدین اصلا تو عمر میکنی؟ کمیاب بودن پیران دلیل است که مرگی به جوانان نزدیکتر است. در یک شهر 50,000 نفری 50 نفر پیر 80 ساله انسان نمیبیند. چه ادله قشنگی. پس ای عزیز، از مکاید شیطان بترس و در حذر باش و با خدای خود مکر و حیله مکن که 50 سال یا بیشتر شهوت رانی میکنم و دم مرگ با کلمه استغفار جبران گذشته میکنم. اینها خیال خام است و اگر در حدیثی دیدی یا شنیدی که حق تعالی بر این امت تفضل فرموده و توبه آنها را تا قبل از وقت معاینه عینیت آثار مرگ یا خود آن قبول می‌فرماید، صحیح است، ولی هیهات که در آن وقت توبه از انسان متمشی شود. از انسان متمشی، متمشی به کسی میگن که داره میره اون دنیا مش میکنه. مگر توبه لفظ است؟ قیام به امر توبه زحمت دارد، برگشت و عزم بر برگشت نکردن ریاضات علمیه و عملیه لازم دارد. آقا دیدی؟ و عزم بر برگشت نکردن ریاضات علمیه و عملیه لازم دارد. والا و الاست، و الا خود به خود انسان نادر اتفاق میفتد که در فکر توبه بیفتد یا موفق به آن شود. میگه ببین این داره کلی ریاضت میکشه، کتاب میخونه، کلاس میره، جلسه میره که یا توبه کنه یا یه کاری کنه بر نگرده. میگه تو لحظه آخر بدون این کنه چجوری توبه میکنی؟ من موندم. یا اگر شد بتواند به شرایط صحت و قبول آن یا به شرایط کمال آن قیام کند. معلوم چه بسا باشد که قبل از فکر توبه یا عملی کردن آن اجل مهلت ندهد و انسان را با بار معاصی سنگین و ظلمت بی پایان گناهان از این نشأه منتقل نماید. آن وقت خدا می داند که به چه گرفتاری ها و بدبختی ها دچار می شود. جبران معاصی در آن عالم فرزن که اهل نجات و عاقبت امرش سعادت باشد کار سهلی نیست. فشارها و زحمتها و سوختنهایی در دنبال است تا انسان لایق شفاعت شود و مورد رحمت ارحم الراحمین گردد. پس ای عزیز، هرچه زودتر دامن همت به کمر بزن و عزم را محکم و اراده را قوی کن و از گناهان تا در سن جوانی هستی و یا در حیات دنیایی می باشی توبه کن و مگذار فرصت خداداد از دستت برود و به تسویلات شیطانی، گمراهی ها و مکاید نفس اماره اعتنا مکن. هر چیزی ضد توبه نصوح داره میاد مکر حیله است، داریم گول می‌خوریم از طرف شیطانه. حرف این است، توبه نصوح برگشت. تا همینجا بس باشه. توبه حقیقتی است که جلا میدهد قلب ما را. توبه قلب ما نیست، چرا توبه جلا می دهد قلب ما را؟ دقت کنید که جلوتر به مشکل نخورید. چرا توبه جلا می ده قلبو؟ چون یک نوع ریاضت شرعی است. حالا یک کسی که توبه کرده، توبه نصوح کرده، نگه من قلبم جلا داره، نه، ریاضت شرعی قلبو جلا میده یا جلاشو حفظ میکنه. توبه هم جلا میده چون که ریاضت شرعی است. اونگاه انسان جلا پیدا کنه، حقایق عالم رو میتونه بفهمه. میتونه بفهمه یعنی میتونه دارا بشه. از همه مهمتر حقیقت عظما رو میتونه بفهمه که خودشه. یه وقتی آدم 7-8 سال پیش به رفقا معرفت نفس میخوندم، میگفتم نخونیدا مگر اینکه سکه دروغ معرفت نفس رو رعایت کنید. خودشناسی، خودسازی، بازی در نه. چون میدونم کسی که خودشناسی بخونه، خودسازی نکنه، مثل همون یکی میخواست بره حموم ویران میشه، ویرانه میشه. میکده حمام نیست، سرزده وارد نشو. نه یا تو میکده، اگه میای بدون حمام نیست، کلی قاعده داره. توبه کردن یعنی پاک کردن اون قلب و دیدن حقایق، یعنی فهم حقایق. اکثر اصلش هم خودشه. به زبان ساده اون توبه باعث میشه این انسان برای خودش احترام قائل باشه، بگه این واسه من ضرر داره، محال جور دیگه بهش به این شأن برسه. انسان نفع داره، واسه این واسه من نفع داره. 3 میلیارد و نیم کار کردی دیوانه، توبه کرده، خودشو دیده تو چند لحظه یا تو چند شب، یه واسه من ضرر داره. یک یادی بخونم از شیخ مجاهد و آیت الله مبارز و با معرفت عربستان شهید باقران نمر. خب همونطور که میدونید قاعده است، خون مظلوم ریخته بشه و مخصوصا مظلوم مجاهد، اون خون کار میکنه. حساسیت الله تعالی روی خونه. به این جهت که کسی خون مظلوم بریزه یعنی اعلان جنگ کرده با خود الله تعالی. و اینها حتما همونطور که از تا گفت گریبانشون گرفته میشه و این نوید بزرگی بود. ایشون که راحت شد، ایشون که به سعادت رسید با اون وضع فجیع، این وزیر خبیث بن سلمان فکر میکنم، خب اینا عمر سعد اعلانن دیگه، این هر کاری کرد اینها رو به زانو در بیاره نتونست. او یک هفته قبلش به خانوادش گفت که بیاید اظهار کنید که علنی ببخشیمش، ببخشیمش. خانوادش گفتن نه، نمیخوایم ببخشیدش. بلکلا و اهلیکم نارا، قو انفسکم و اهلیکم نارا. بعد رفتم به خودش چند روز قبل شهادتش، گفتن که یک نامه بنویس به پادشاه عربستان بگو من دیگه این کارو نمیکنم، ببخشید. برو بابا. این ناراحت شد بن سلمان خبیث، شکنجهش کرد، خود ملعونش دو تا دست و پاهای شیخ نمی رو شکون. بازم کوتاه نمیاد. من دیدم عکساشو، این شیخ 40 خورده‌ای سالش بود گمانم و این عکساش حدود 60-70 میخورد. من نمیدونستم بعد که سالشون، واقعا راحت شد الحمدلله. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، چرا شیخ شهید رو، شیخ نمر رو الان کشتن؟ خب 2 سال دارم بکشنش دیگه، این همه طول اصلا بنا نبود بکشنش. راحت کسی رو نمیکشن چون عواقب بدی داره. گمانم این تحلیل خوب باشه و درست باشه که هم مربوط به شیخ نمره، هم این چند تا عالم شیعه‌ای که گرفتن در بحرین و سعد و اینها، دقیقا بعد اون حرفی که از تا آقا زدن که من از سیاستمدارا ناامید شدم، یه امیدم به روشنفکران و علمای دینه، اینا کشتن این شیخ شهید و علما حساب کار دستشون میدن. بعد هم کشتن، خبیثانه کشتن و میکشن، این شیخ بحرینی هم میکشن، یعنی شهید میکنن. غافلن، جاهلن، نمیدونن شیعه مسئلهش مسئله شجره طیبه است، نه شجره خبیثه. هر چقدر ریشه اینو بزنی قوی تر میشه، هر چقدر شاخهشو بزنی، یه شاخه بزنی 3 تا شاخه میاد بیرون، 3 تا شاخه بزنی 100 تا شاخه میاد بیرون. این مسئله شیعه است، چون از حقه، حق رو هر چقدر سرکوب کنی میاد بالا. یک روایتی داریم که یک مؤمنی رو عده ای از حسادت میخوان بکوبنش، ملائکه میخندن، بعد به ملائکه دیگه میگن چرا میخندین؟ میگن که موندیم اینو خدا میخواد ببره بالا، یه عده میخوان بیارنش پایین، قهقه میخندن. این مسئله حق اینه دیگه، حق بذار عادی بره، گیر بهش بدی بیشتر میره، اذیتش کنی بیشتر میره. این قیامی که با شهادت شیخ نمر آغاز خواهد شد، انشالله پایان حکومت آل سعود خواهد بود. خدا ما رو به شأن مقلبین و به شأن توابین حقیقی برسند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.